سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. یک هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در دوحه گفتگو میکند. طالبان این گفتگو را برای بقای نظامشان مهم خواندند.
در افغانستان که در اسلامی نظام در بقا و در چکا و سوکالی در فرد دیر مهم سفر.
یک فعال حقوق زنان هم در این مورد میگوید.
فکر میکنم که دنیا باید مسئله زنان افغانستان در ربط و مسئله امنیت جهانی بتر.
بعد از حمله انتحاری روز گذشته توسط داعش امروز در کندوز چه می گذرد؟
نیاز مبرمی به یک ثبات و نظم و دیسپلین امنیتی از داخل داریم که ما بتانیم به مطابق یک زندگی واقعت همه مردم های جهان از برخوردار ما هم زندگی را از نام می خواهیم.
طالبان می گویند عملیات را برای پایان بخشیدن به فعالیت داعش آغاز کردند. یک کارشناس هم در این مورد می گوید
یک تهدید بزرگ جهانی است و یک تهدید مستقیم برای حیات طالبا، برای بقای طالبا و برای مشروعیتشان پنداشته میشه.
کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا میگوید معلومات دقیق در مورد افغانهای جمع‌آوری شود که به اروپا پناهنده میشوند. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
مراسم جنازه ده ها قربانی حمله مرگبار کندوز امروز برگزار شد. مقام های امریکا و نمایندگان طالبان امروز در دوحه قطر دیدار میکنند و رئیس جمهور ایالات متحده به برندگان جایزه صلح نوبل امسال مبارکباد گفت. تفصیل خبرها. مراسم خاکسپاری دست جمعی قربانیان حمله انتحاری کندوز امروز برگزار شد. در این حمله پس از چاشت روز جمعه در مسجد اهل تشیع در محله سیدآباد شهر کندوز حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. محمد حسین، یک باشنده کندوز، در مراسم جنازه قربانیان این رویداد گفت که این رویداد را نگاهش میکند.
ما شدیداً این عمل محکوم میکنیم، به حال اگر عمل نامردانه است و خداوند در کار غضب خود عاملین زیر گرفتار کنه. بر شهدا بهشت برین، بر زخمیان شفای عاجل میخواهیم.
مسئولیت این حمله مرگبار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. داعش مسئولیت انفجار یک شنبه گذشته در مقابل مسجد عیدگاهی کابل را هم پذیرفته بود، رویداد که چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. انتظار می رود یک هیئت آمریکایی با نمایندگان ارشد طالبان در دوحه پایتخت قطر امروز و فردا دیدار کند. پس از آن که طالبان در 15 آگست در افغانستان به قدرت رسیدند، این اولین دیدار رو در رو میان مقام‌های آمریکایی و طالبان است. یک سخنگوی حکومت ایالات متحده که از او نام برده نشده گفته است که هیئت آن کشور بر طالبان فشار خواهد آورد تا به حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران احترام بگذارند و یک حکومت همه‌شمول را که از حمایت وسیع برخوردار باشد ایجاد کنند. سهیل شاهین، یک عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در ملاقات میان مقام‌های آمریکایی و طالبان توافقنامه دوحه بازنگری خواهد شد. این توافقنامه بین آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال 2020 امضا شد. در این حال یک مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش به اسوشیتد پرس گفته است که هیئت آمریکا تلاش خواهد کرد تا طالبان را به عملی کردن تعهداتشان در این توافقنامه ترغیب کند. طالبان میگویند شماری افرادی را که سبب آزار و اذیت اقلیت اهل هنود در کابل شده بودند، قماندانی امنیه کابل بازداشت کرده. زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در توییت امروز گفت که این افراد به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند. آقای مجاهد در این باره جزئیات نداده و هم درباره چگونگی آزار و اذیت اهل هنود در کابل چیزی نگفته است. اما انارکلی هنریار، عضو مشران و جرگه افغانستان، روز چهارشنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفت برخی افراد عبادتگاه اهل هنود و سک را در منطقه کارته پروان تلاشی کرده بودند. او میگوید برخی افراد نمیدانم که طالبان بودن یا نه وارد گردواره شدند. کمره های امنیتی را شکستاندند، تمام درمسال را تلاشی کردند و دهن محافظین دروازه درمسال را بستند. با دنبال این رویداد گرنام مسئول درمسال کارته پروان برادی یاسالی گفته بود که نگرانیشان درباره امنیت هندوها و سکها در افغانستان دیگر هم افزایش یافته است. اندریو فلاور کرکتر سابقه دار زیمبابوه به عنوان مشاور مربی تیم ملی کرکت افغانستان استخدام شد. این را فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی امروز گفت.
اندریو فلاور بازیکن از بک و کپتان تیم ملی زیمبابوه که در عرصه مربیگری با تیم انگلستان، تیم زیمبابوه و همچنان در لیگ های برتر جهان مانند IPL، PCL و لیگ های دیگه جهان به حیث مربی ایفای وظیفه کرده، در این عرصه تجربه کافی داره. در مسابقات جام جهانی با تیم ملی کرکت افغانستان به حیث مشاور مربی انتخاب شد و مقرر شد.
از سوی دیگر عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان گفته است که اندریو می تواند در بخش آموزش تیم ملی کرکت این کشور در بازی های 20 آواره جام جهانی نقش موثر ایفا کند. این رقابت ها در 17 ماه اکتبر آغاز می شود و اولین بازی افغانستان در 25 اکتبر است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگار روسی دیمیتری مراتوف و خبرنگار فیلیپینی ماریا رسا که دیروز برندگان جایزه صلح نوبل امسال معرفی شدند مبارکباد گفت. جایزه صلح نوبل به این دو خبرنگار به خاطر تلاش‌هایشان برای رشد آزادی بیان اعطا می‌شود. رئیس جمهور بایدن در اعلامیه روز جمعه گفت مراتوف و رسا بدون خستگی و لغزش حقایق را دنبال کردند. بایدن افزود این دو خبرنگار در مورد افشای سوء استفاده از قدرت و فساد اداری تلاش کرده و برای ایجاد شفافیت کار کردند. قرار است آنگلا مرکل امروز به اسرائیل سفر کند. این آخرین سفر مرکل به عنوان صدر اعظم جرمنی به اسرائیل خواهد بود. مرکل در جریان این سفر با اسحاق هرتسوک رئیس جمهور و نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل دیدار خواهد کرد. قرار بود مرکل در اواخر ماه آگست از اسرائیل دیدن کند، اما سفرش به دلیل تحولات افغانستان لغو شد. او هفته گذشته با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان دید. با روی کار آمدن حکومت جدید در جرمنی در نتیجه انتخابات پارلمانی ماه گذشته میلادی دوره صدارت انگلا مرکل به پایان میرسد. و مقام های روسی میگویند که شمار جانباختگان بر اثر نوشیدن الکل ممنوع در این کشور به 26 تن رسید. خبرگزاری انترفاکس امروز به نقل از مقام های حکومت محلی گزارش داده که 28 تن در شفاخانه بستری شدند. رویداد روز تاریخ 7 ماه می اتفاق افتاده است. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، یک هیئت طالبان در قطر با مقامات آمریکایی در مورد آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت آنها گفتگو میکند. در این حال یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان را به احترام به حقوق بشر و تشکیل حکومت همشمول تشویق خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان سفر هیئت خود به دوحه را در ایجاد رابطه جدید با جهان مهم و مؤثر می دانند. انتظار می رود که طالبان در کنار مقام های قطری با یک هیئت آمریکایی نیز دیدار کنند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، این نخستین دیدار رسمی میان آمریکا و طالبان است که قرار است روی برخی موضوعات مهم بحث شود. در این نشست به نمایندگی از رهبران طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، ملا عبدالحق وسیق سرپرست ریاست استخبارات، مولوی نورجلال معاون وزارت داخله، شیخ شهاب الدین دلاور و حاجی محمد ابراهیم شاملند. یک مقام در ارگ به تلویزیون الجزیره گفته است موضوعات مهم مورد بحث بقای نظام و آغاز روابط با جامعه جهانی است. احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی حکومت طالبان هدف از این نشست را حفظ نظام کنونی در افغانستان و ایجاد روابط خوب با جهان دارد. دانست.
این یک سفر بسیار مهم برای آینده افغانستان، رفاه مردم، بقای نظام اسلامی و حفظ روابط با کشورهای جهان است.
آقای وسیق افسود، افغانستان خواهان روابط خوب با همسایگان خود و با دیگر کشورهای جهان از جمله ایالات متحده است و تلاش برای ایجاد این روابط ادامه دارد. معاون کمیسیون فرهنگی طالبان امیدوار است که این تلاش ها نتیجه دهد و به نفع افغانستان تمام شود. وزارت خارجه آمریکا هم نشست هیئت خود با طالبان را تایید می کند و می گوید آنان از مقام های بلند رتبه طالبان می خواهند تا حقوق بشر را در افغانستان مراعات کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آنان از طالبان می‌خواهند تا بپذیرند که به حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان و دختران احترام بگذارند و یک دولت همه‌شمول با حمایت گسترده تشکیل دهند. اما مقام‌های آمریکایی موضوع به رسمیت شناختن طالبان را رد کردند. به گفته مقامات آمریکایی موضوع اصلی دیدار هیئت آنها با طالبان ادامه کمک‌های بشردوستانه است. ایالات متحده از وضعیت جاری بشر دوستانه در افغانستان نگران است و از طالبان می‌خواهد که به نهادهای کمک رسان اجازه دسترسی به افراد نیازمند و مناطق آسیب پذیر را بدهند. طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان برای مشروعیت حکومت خود تلاش زیاد کردند، اما تاکنون بی نتیجه بوده است. برای به رسمی شناختن حکومت طالبان، جامعه بین‌المللی احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت همه‌شمول و قطع روابط با گروه‌های تروریستی را به عنوان پیش شرط مطرح کردند. از این میان دولت آمریکا 9.6 میلیون ذخیره بانکی افغانستان را منجمد کرده و آزادسازی این پول را وابسته به عمل طالبان دانسته است. طالبان اما میگویند که آماده پاسخگویی به فشارهای اقتصادی و خواسته های جهان برای تشکیل دولت همه شمول هستند، نه انتخابی. سهیل شاهین که به نمایندگی از حکومت طالبان به سازمان ملل معرفی شده، به تازه ترین مصاحبه اش با تلویزیون الجزیره میگوید آنها نمایندگان اقلیت های قومی را همچنان در کابینه گنجانیدند و به زودی تعدادی از زنان نیز به کابینه می پیوندند. آقای شاهین همچنان افسود که جامعه جهانی باید به خواستها و حقوق شهروندان افغانستان احترام بگذارد. پیش از این طالبان با انتصاب زنان در پست‌های بلند کابینه مخالفت کرده و وزارت امور زنان را به اداره امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند.
شنیدید که یک هیئت طالبان در قطر امروز با مقامات آمریکایی گفتگو میکند. امروز همچنان سازمان زنان در جنگ جایزه آنا پولیتکوفسکای را به فوزیه کوفی به خاطر شهامت و اراده او در مبارزه برای صلح و حقوق بشر در افغانستان اعطا کرد. آنا پولیتکوفسکای خبرنگار روزنامه نووایا گازتا، یکی از مهمترین روزنامه‌های منتقد کرملین، در سال 2006 میلادی به قتل رسید. همکارم مهناز نوری در مورد این جایزه و گفتگوهای امروز هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر با خانم فوزیه کوفی صحبت کرده.
جایزه آنا پولیتکوفسکایا، یکی از ژورنالیست های روسی که یک گزارش تحقیقی را در مورد مشکلاتی که چچنیا دارن آماده می ساخت و قبل از اینکه گزارشش نشر شود کشته شد، در شرایط فعلی به معنای ارج‌گذاری به زنای افغانستان است و مخصوصا زنانی که متاسفانه بعد از گرفتن طالبان زندگیشان بسیار سخت‌تر شد و با مشکلات بسیار زیاد مواجه شدن، مخصوصا اینکه حق تحصیل برشان دادن همیشه از حق شرعی و قانونیشان محروم ساخت شدن، حق کار برشان دادن همیشه و در یک شرایط بحرانی به سر میبرن. من فکر میکنم هر نوع قدردانی و یاداوری از زنان افغانستان به معنای ای که هنوز هم مسئله زنان افغانستان و جهان اهمیت و ارزش داره. از اون لحاظ من فکر میکنم هر قدردانی و تقدیر مهم است.
خانم کوفی، طالبا چقدر توانسته که به حقوق بشر، به ویژه به حقوق خانم ها ارج بگذاره؟
پس از این که طالبا به کابل به شکل نظامی آمدن، برخلاف وعده هایی که در گذشته در میز مذاکره یا در دوران گفتگوهای غیر رسمی با ما داشتن و با سایر زنان داشتن، برخلاف گفته هایشان متاسفانه عمل کردند و به زنان حق تحصیل را به بهانه های مختلف ندادند. این خلاف رویه معمول در سایر کشورهای اسلامی به شمول کشوری که طالبا نمایندگی و دفتر داشتن هست، حق کار ندادند و به بهانه های مختلف فعالین را فشار می آورند یا اعضای خانوادهشان یا خودشانه. و به این خاطر است که توافق شورای حقوق بشر سازمان ملل و ای که یک گزارشگر ویژه از این موارد داشته باشه، من فکر میکنم میتونه بسیار مفید.
شما قسمی که میدانین یک هیئت از امریکا با هیئت از طالبان در قطر دیدار میکنه و میرخان متقی هم در اشتراک خواهد کرد، این گفتگوها چی مفهوم را میرسانه و از یک سو فکر میکنین که دایی گفتگوها در مورد دخترها و در مورد حقوق از اونا بحث شوه؟
از جزئیات گفتگوهایی که در قطر بین طالبان و آمریکایی‌هاست در جریان نیستم، اما فکر میکنم که دنیا باید مسئله زنان افغانستان را ربط به مسئله امنیت جهانی بده، به خاطر که اگر گروه طالبان در تعهدات خود برای احترام و رعایت حقوق بشر که در دوران مذاکرات میدادن عمل نکنن، به معنای از اینکه به هیچ یک از تعهدشان عمل نمیکنن. بنان من فکر میکنم باز اعتماد جهان باید دوباره تجدید نظر شود. از جزئیات در جریان نیستم، اما فکر میکنم که باید مسائل مربوط به حقوق بشر و مسائل مربوط به برخورد طالبان در برابر زنان در هر گفتگویی که از طرف کشورهای بیرونی با طالبان صورت میگیره انجام شود. متاسفانه که در این گفتگوها حتی از طرف کشورهای جهان هم اکثرا زنان نمی باشند که مایه نگرانی است، ولی مهم است که قضیه افغانستان و زنان افغانستان تنها قضیه حقوق بشری یا اجتماعی یا سیاسی نباشه، بلکه ربط داده شود به امنیت افغانستان و امنیت جهان. چون اگر طالبان همچنان به تعهد خود پایبند نباشند به احترام حقوق زنان و حقوق بشر، به معنای از این که به سایر تعهدات خود که در توافقنامه دوحه به آمریکا داده بودند هم عمل نخواهند کرد.
مصاحبه با فوزیه کوفی را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
بعد از حمله انتحاری روز گذشته در ولایت کندوز توسط گروه دولت اسلامی معروف به داعش، با آنکه طالبان میگویند عملیات‌های را به هدف پایان بخشیدن به فعالیت این گروه آغاز کردند، اما وضعیت در شهر کندوز چگونه است؟ جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم امید مرزبان می‌شنوید.
تقریبا در همه نقاط شهر کندوز مردم به زندگی روزمره و عادی برگشتند، بجز از گذر سیدآباد که تقریبا از هر خانه صدای گریه و عزاداری شنیده می شود. شماری از خانواده ها هنوز اجساد عزیزانشان را نیافتند و به دنبال نشانه ای از آنها می گردند. آمار رسمی کشته شده های انفجار دیروز 146 نفر خوانده شده است، اما خبرگزاری فرانس پرس امروز گزارش داده است که حداقل 155 نفر در این رویداد کشته شدند. مسئولیت حمله بر این مسجد شیعه ها در گذر سیدآباد شهر کندوز را گروه داعش به دوش گرفت، گروهی که در گذشته نیز حملات مشابه را بالای شیعه ها انجام داده است. اینجا در غرب کابل، منطقه‌ای که عمدتاً شیعه ها در آن زندگی میکنند، نیز برای دعا به قربانیان حمله دیروز مراسم دعاخوانی و فاتحه برگزار شده است. اشتراک کننده های این مراسم عزاداری میگویند نگران امنیت خود و دیگر شیعه های افغانستان هستند.
اینا همه جهان اینا رو میدونن که امروز ما نیاز مبرمی به یک ثبات و نظم و دیسپلین امنیتی از داخل داریم که ما بتونیم به مطابق یک زندگی روی آرمانی و زندگی واقعیت همه مردم های جهان از او برخوردار، ما هم زندگی را از اونا میخواییم.
حکومت طالبان در گذشته به تکرار گفته است که داعش تهدید بزرگ در افغانستان نیست، اما در حدود 2 ماهه که طالبان در سراسر افغانستان حاکمند، این حداقل 4مین حمله است که مسئولیت آن را داعش به دوش می‌گیرد. مرگبارترین آن در نخستین روزهای حاکمیت طالبان در کابل نزدیک میدان هوایی حامد کرزی رخ داد که بیش از 100 کشته به جا گذاشت.
در گزارش همکارم شنیدید که بعد از حمله انتحاری روز گذشته در ولایت کندوز که در نتیجه آن 46 تن کشته و حدود 150 تن زخمی شدند، طالبان میگویند که عملیات‌های را به هدف پایان بخشیدن به فعالیت‌های این گروه آغاز کردند. این در حال است که معاون وزیر خارجه روسیه گفته که شواهد نشان می‌دهد که طالبان نمی‌توانند وضعیت امنیتی در شمال افغانستان را کنترل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تهدیدات گذشته یک دردسر برای رژیم تازه در افغانستان. داعش گروهی که همزمان با آغاز حاکمیت طالبان حملات خونین را در مناطق مختلف افغانستان انجام داده و ادعای طالبان را با چالش کشیده است که گویا امنیت 100% در این کشور تامین شده است. با آغاز حاکمیت طالبان گروه داعش با شمول 3 حمله انتحاری نزدیک به 10 حمله را انجام داده است که در این حملات افزون بر غیر نظامیان طالبان نیز هدف قرار گرفتند. از این حملات که شماره تلفات آنها بسیار بلند خوانده شده است، میتوان از حمله 26 اگست در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل، حمله 3 اکتبر بر مسجد جامع ایدگاه و حمله خونین روز جمعه در یک مسجد جامع کندز یاد کرد. در کنار این حملات، گروه داعش توانسته است که وسایط نظامی طالبان را در ولایت های ننگرهار، پروان و کنر هدف قرار داده و تلفات را بر نظامیان این گروه وارد نماید. طالبان با توجه به این حملات میگویند که عملیاتی را به هدف پایان دادن فعالیت گروه داعش آغاز کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت برابری طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، بر رادیو آزادی گفت که نیروهای آنان بیشتر مراکز داعش را کشف و آن را از بین بردند.
در جریان یک هفته گذشته بیش از 25 تن از افراد داعش بازداشت شدند و در مناطق مربوط به ولایت های کابل، پروان و ننگرهار 4 مرکز مهم این گروه از بین برده شده است و عملیات ما ادامه دارد. آنها این گونه جنایات را انجام می دهند اما با آن ادامه داده نمی توانند، به خاطر اینکه عملیات ما برای ریشه‌کن کردن داعش ادامه دارد.
مقامات بلندپایه طالبان حملات داعش در برابر افراد ملکی را توانمندی این گروه نمی دانند و می گویند که بزودی گلیم این گروه را برمی چینند. اما برخی از کارشناسان مسائل امنیتی با این گفته های طالبان موافق نیستند که گویا داعش تنها تهدید بزرگ برای مردم افغانستان و نظام کنونی طالبان است. شفیق همدم که سالیان متمادی را در بخش امنیتی کار کرده است، بر رادیو آزادی گفت که داعش نه تنها به نظام کنونی طالبان بلکه برای همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه و حتی برای امنیت ملی امریکا یک تهدید جدی خوانده می شود. آقای همدم داعش را یک پدیده بین المللی خوانده و افزوده که طالبان به تنهایی نمی توانند این گروه را از بین ببرند.
پس این یک تهدید بزرگ جهانی است و یک تهدید مستقیم برای حیات طالبا، برای بقای طالبا و برای مشروعیتشان پنداشته میشه. ما به این باور هستم که داعشی که اکنون امنیت جهان تهدید میکنه، بدون شک که بقای طالبا و امنیت طالبا و امنیت افغانستان هم تهدید میکنه.
طالبان همزمان با حاکمیتشان در افغانستان از تامین امنیت کامل در تمام کشور اطمینان داده و گفتند که هیچ محل و منطقه‌ای در تهدید قرار ندارد. اما برعکس این ادعای طالبان، اندری رودونکو معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که شواهد نشان می‌دهد که طالبان قادر به کنترل وضعیت امنیتی در شمال افغانستان نیستند. وبسایت بلگراین ملیتری روسی با نقل از آقای رودونکو نوشته است که وضعیت اخیر در شمال افغانستان را نظارت کرده و معلوم می شود که طالبان بر اوضاع مسلط نیستند. هرچند طالبان در واکنش به اظهارات این مقام بلندپایه روسی چیزی نگفتند، اما پیش از این از حاکمیتشان در تمام افغانستان سخن گفته و افزودند که جزیره قدرت و تهدیدهای امنیتی را از بین بردند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که معلومات دقیق در مورد افغانهایی را جمع‌آوری کنند که در اروپا پناهنده می‌شوند. اتحادیه اروپا نگرانی از آن دارد که مبادا جنگجویان و یا طرفداران شبکه القاعده از قلمرو افغانستان به حیث پناهجو وارد اروپا شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یلوا جوهانسون، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا، دیروز جمعه گفت که اروپا باید تهدیدات امنیتی احتمالی ناشی از مهاجرت افغانها را جدی بگیرد. هرچند او تأکید کرد که تهدید امنیتی از افغانستان به کشورهای دیگر آنقدر بالا نیست. او این سخن را پس از دیدار با وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت. خانم هانسون اضافه کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر شاهد سیلی از مهاجرت افغانها در مرزهای خود نیستند، اما جهان مسئولیت اخلاقی دارد که افغانهایی را که در خطر هستند نجات دهد. پس از 15 آگوست که طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند، اروپایی ها نگران این بودند که شمار زیادی از افغانها عازم اروپا شوند. در سال 2015 که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان ختم شد، نیز صدها هزار افغان در کشورهای اروپایی پناه بردند. پس از این بحران سالانه میزان مهاجرت غیرقانونی تا 140 هزار نفر در اروپا پایین آمده است. کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا از دوباره فعال شدن شبکه القاعده در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که معلومات دقیق پناهندگان را ثبت کنند تا اتحادیه اروپا آنها را تحت نظارت داشته باشد. از طرف دیگر جوزف بوریل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که به افغانهای بیشتر پناه دهند. بوریل روز جمعه در یک نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گفت که پس از تسلط طالبان بر کابل حدود 22 هزار نفر از افغانهای آسیب پذیر به کشورهای اروپایی منتقل شده اند. بوریل از اتحادیه اروپا خواست تا 10 الی 20 هزار شهروند دیگر افغانستان را هم بپذیرند. پیش از این فیلیپو گراندی رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها از اتحادیه اروپا خواسته بود که حدود 42500 پناهجوی دیگر افغان را در مدت 5 سال بپذیرد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت این درخواست شاید پذیرفته شود، اما تاکید کرد که هر گونه تصمیم نهایی در این مورد از سوی تمام اعضای این اتحادیه گرفته خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به دنبال متوقف شدن فعالیت برخی رسانه‌ها در افغانستان، تلویزیون خصوصی سپورت 3 نشراتش را امروز متوقف کرد. مصطفی هاشمی رئیس نشرات این تلویزیون دلیل توقف فعالیت این رسانه را تهدید و برخی محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی عنوان کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلویزیون خصوصی 3 یا تری سپورت پس از 10 سال فعالیت در عرصه رسانه‌ای و پخش رویدادهای مهم و ورزشی امروز با فعالیتش پایان داد. مصطفی هاشمی رئیس نشرات این تلویزیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل وضع برخی محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی این تلویزیون به نشراتش خاتمه می‌دهد.
نسبت به موجودیت بعض محدودیت‌ها و مشکلات پیش آمده، رهبری تلویزیون ورزشی تصمیم گرفت تا از امروز نشرات را متوقف بسازد. می‌کنیم مشکلات اقتصادی را یک بخش کوچکش نام ببریم. در پهلویش محدودیت از تحولی که در کشور ما آمد، این که روز بر روز ورزش کم رنگ‌تر میشه در جامعه ورزشی افغانستان، این هزار یک مشکل هست دیگه.
اما وای به خاطر اساسیت موضوع نخواست بگوید که این محدودیت خود چیست و از سوی کی وضع شده است. تلویزیون سه یا تری سپورت 10 سال قبل، یعنی در سال 1390 فعالیتش را در کابل آغاز کرده و در این مدت رویدادهای مهم ورزشی، رقابت‌های داخلی و بین المللی را به بینندگانش به نمایش گذاشت. آقای هاشمی میگوید با متوقف شدن فعالیت این رسانه بیش از 30 کارمند به شمول خبرنگاران ورزشی بیکار میشوند که این یک ضربه بزرگ در عرصه کار رسانه است. رئیس نشرات این رسانه تصویری خواهان حمایت حکومت به رهبری طالبان از کار رسانه ها در افغانستان شد. پیش از این گزارش های به نشر رسیده است که با حاکمیت طالبان در افغانستان آزادی بیان و فعالیت رسانه ها با چالش روبرو شده است. شماره از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان هم گفتند که به دلیل فشارهای مستقیم و غیر مستقیم طالبان مجبور به خود سانسوری شدند. وضع سانسور در پخش برنامه های رسانه های افغانستان و خودسانسوری خبرنگاران چالشی که رسانه ها را از لحاظ محتوا سخت صدمه زده است. اما احمدالله وسیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان میگوید بیشتر رسانه ها به دلیل از دست دادن تمویل کنندگان مالیشان با مشکل روبرو شدند، ولی آنان متحد به حمایت از آزادی بیان هستند.
افغانستان اسلامی
امارت اسلامی به آزادی بیان متعهد است. رسانه ها می توانند آزادانه فعالیت کنند. شما شاهد هستید که رسانه ها در کابل و ولایات فعالیت دارند و هیچ خطر متوجهشان نیست. برخی رسانه ها که قبلا اسای برخی نهادها تمویل می شدند حالا مسدود می شوند. ما از آزادی بیان و فعالیت رسانه ها اعلام حمایت کرده ایم.
تلاش کردیم نظر نهادهای مدافع از رسانه ها و کمیته ملی المپیک افغانستان را در پیوند به مسدود شدن تلویزیون خصوصی تریسپورت داشته باشیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. هفته گذشته اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نظرسنجی تازه انجام شده توسط این نهاد را در مورد فعالیت رسانه ها در زمان حاکمیت طالبان منتشر کرد. بر اساس این نظرسنجی اکنون تنها 30% از رسانه های افغانستان به فعالیتشان ادامه می دهند. این سروی نگاشته است که 40% از خبرنگاران با نگرانی های امنیتی مواجهند و نزدیک به 60% خبرنگاران که شامل مردان و زنانند با چالش های شغلی و اقتصادی روبروند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم.
مراسم خاکسپاری دست جمعی قربانیان حمله انتحاری کندوز امروز برگزار شد. در این حمله که پس از چاشت روز جمعه در مسجد اهل تشیع رخ داد و مسئولیتش را داعش پذیرفت، حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. طالبان میگویند شماری از افرادی که سبب آثار اذیت اقلیت اهل حدود در کابل شده بودند توسط قماندانی امنیه کابل بازداشت شدند. قرار است انگلا مرکل امروز به اسرائیل سفر کند. این آخرین سفر مرکل به عنوان صدر اعظم جرمنی به اسرائیل خواهد بود. ابوالحسن بن صدر اولین رئیس جمهور منتخب ایران امروز در سن 88 سالگی در پاریس درگذشت و اندریو فلاور کرکتر سابق دار زیمبابوه به عنوان مشاور مربی تیم ملی کرکت افغانستان استخدام شد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وضعیت اقتصادی مردم بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، عدم حضور زنان نه تنها در کابینه سرپرست طالبان و در سایر بخش‌های جامعه، حتی مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی موضوعاتی هستند که تا هنوز مقامات طالبان به آن پاسخ ندادند. همکارم فرشته نگاه با ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان مصاحبه ای کرده، نخست از او پرسیده که برای حل مشکلات اقتصادی مردم حکومت طالبان در این یک و نیم ماهی که گذشت چه کرده است؟
در یک و نیم ماهی که گذشته امارت اسلامی افغانستان کارهای زیادی را انجام داده و هنوزم در حالت انجام دادن است. شما می فهمین که امنیت بهتری در شهر کابل نسبتاً قائم است و همچنان در تمام کشور از رویدادهای امنیتی جلوگیری شده و همچنان سرقت‌های مسلحانه، اختطاف‌ها و جنایات مختلفی که قبلاً کشور درگیر آن بود همه یعنی به مرحله آخر خود رسیده. همچنان در بخش مختلف، در بخش مختلف بگویم پیشرفت‌های وجود داره و ما هم تلاش داریم که هر روز نسبت به روز گذشته گام‌های استوار و دقیق‌تر برداریم با آرامش مردم و سهولت‌ها به مردم.
بله مجاهد صاحب، شما گفتین که امنیت نسبتاً خوب شده و شما گفتین که اقدامات هم روی دست گرفته شده، پس چرا هنوز هم بخش‌های اقتصادی افغانستان به گونه کامل فعال نشده؟ مشکل اصلی در کجاست؟
علت‌های مختلف وجود داره که تماماً بخش‌هایی که مربوط به مسائل اقتصادی است قسمی که لازم است با آغاز به کار نکنه، علت‌های هم از خود داره. اول خب تمام عواید ملی کشور هنوز هم در حالت جمع‌آوری است. طبعا در این راستا ما مشکلات تکنیکی هم داشتیم، مشکلات ازیر هم داشتیم. طبعا اداره زمانی که تجدید میشه همه چیز اثر گرفته میشه و نواوری ها به وجود میه. با نظر داشتن این مسائل عواید ملی باید جمع شوه و به بودجه کشور برگرده تا مسائل اقتصادی تا حدی پاسخ داده شوه. و در رده دو طبعا بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان به وجود میه، قبل از او بانک ها بعضی سرمایه ملی به سرقت برده شد، این هم یک صدمه بود. سومی که یک تعداد زیاد از پولای مردم یا پول افغانستان در بیرون مسدود شده که این هم تا حدی تاثیر
داشت. اما مجاز در داخل افغانستان بانک ها پول بسیار ناچیز میتن و تجار نمیتونه که برای آوردن اموال با آن پول اندک به خارج از کشور سفر کنه. اقدامات مشخص اگر در این رابطه بگوین، اگر شما میگین که منتظر عزیزتین که عواید دوباره جمع گرده در بانک ها، این همش یک پروسه را در بر میگیره، به این پروسه اقدامات مشخص چی شده؟
اقدامات خود داشتیم. اول عواید کشور به گونه خوب و بهتر جمع‌آوری میشه بدون از اینکه اختلاس در او صورت بگیره یا زایش و حیف و میل شد جمع میشه به بیت المال و این خودش تقیه بهتر برای بانک ها است، برای اقتصاد مملکت است. در از این کار دوام داره. شما میدونید که ماه که پوره میشه و هر واحدی که جمع میشه یک ماه و محاسبه میشه و به بانک ها تحویل داده میشه. این کار شده تا حدی معاشات مامورین هم پرداخته شده، حال هم در حالت دادن معاشات هستن همه بانک ها. ولی این که کم داده میشه علت از این است که بالای نرخ کرنسی اثر منفی نگذاره و افغانی ارزش از دست نده و تمام مملکت دچار بحران